گدون و نکر.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماست. در جریان ساعت مشنوین که ستر محکمه پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را امروز به جرم بی‌حرمتی به محکمه مجرم شناخت ولی برش سزای زندان نداد. ای که آقای گیلانی با چی سرنوشت مواجه میشه و نتایج سرنوشت گیلانی روی اوضاع پاکستان و افغانستان چی تأثیر را وارد میکنن؟ همین موضوع را در جریان برنامه مشنوین. ای را هم مشنوین که آوازه های وجود داره که گویا مولوی خیرالله خیرخواه، یک مقام ارشد حکومت طالبا، حکومت سابق طالبا، از زندان گوانتانامو آزاد شدم. در همین مورد هم مصاحبه را خود داشتیم، مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال همکارم احمد هنایش با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
گزارش ها می رساند که ملا خیرالله خیرخواه یکی از مقام های پیشین رژیم طالبان به قطر انتقال داده شده است. یک جنرال ارشد ناتو می گوید که در 7 ماه گذشته 400 مخالف مسلح که قصد انجام حملات را در کابل داشتند دستگیر شدند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که استر محکمه پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را امروز به جرم بی‌حرمتی به محکمه مجرم شناخت ولی به وی سزای زندان نداد. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که ملا خیرالله خیرخواه یکی از مقام های پیشین رژیم طالبان به قطر انتقال داده شده است. برخی از مقام ها در شورای عالی صلح افغانستان هم می گویند که گزارش هایی وجود دارند که ملا خیرخواه به قطر انتقال داده شده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
یو ځل دا وویل شو چې دوی ملا خیرالله کابل ته لیږي او اوس خبر دا
یک بار گفته شد که آنها ملا خیرالله خیرخواه را به کابل انتقال می دهند و حالا گفته می شود که در قطر است. این موضوع تا 2-3 روز آینده معلوم خواهد شد.
این در حال است که پیش از این و نقل از برخی از منابع آمریکایی گفته شده بود که ایالات متحده آمریکا به خاطر آغاز گفتگوها با طالبان خیرالله خیرخواه را از زندان رها می کند. یک جنرال ارشد ناتو میگوید که در 7 ماه گذشته 400 مخالف مسلح که قصد انجام حملات را در کابل داشتند دستگیر یا کشته شدند. ادریان برادشاو معاون قماندانی عملیاتی ناتو در افغانستان دیروز همچنان گفت که نیروهای افغان در حال قوی شدن هستند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این جنرال بریتانیایی افزوده است که تحرک مخالفان مسلح حکومت افغانستان کم رنگ شده است. از سوی دیگر جنرال برادشاو گفته است که در تلاش ها به هدف جذب دوباره مخالفان مسلح به زندگی عادی 40% افزایش رونما شده است. با گفته او تعداد کسانی که به زندگی عادی برگردانده شده اند به 4000 نفر می رسد. در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پلیس سرحدی و مخالفین مسلح دولت در ولایت بدخشان و نیروهای پلیس تلفات وارد آمده است. سخی‌داد عامر امنیت قماندانی امنیت ولایت بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی وردوج این ولایت حمله کردند که در نتیجه این حمله از میان 43 تن از نیروهای پلیس 3 تن کشته، 3 تن زخمی، 16 تن دیگر اسیر و متبقی نیروها لادرک شدند. در خبر آمده است در این جریان بعد طالبان مسلح آسیبی نرسیده است. هزاران تن امروز در مرکز ولایت پکتیکا دست به تظاهرات زدند و بر ضد معاون اول رئیس جمهور کرزی شعار سر دادند. حاجی پاچاخان یکی از اشتراک کنندگان این تظاهرات و بزرگ قومی در صحبت با رادیو آزادی گفت که مارشال محمد قاسم فهیم میخواهد تا ساختمان ریاست تعلیم و تربیت این ولایت را به ارگون یکی از ولسوالی‌های دوردست انتقال بدهد. با گفته معترضان این اقدام سبب ایجاد نفاق در این ولایت میشود. مظاهرچیان گفتند تا زمانی که آقای فهیم از این تصمیمش منصرف نشود آنان به اعتراضاتشان همچنان ادامه خواهند داد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را پس از یک وقفه به شما تقدیم میکنیم. و این هم اخبار بین المللی. استر محکمه پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را امروز به جرم بی‌حرمتی به محکمه مجرم شناخت ولی به وی سزای زندان نداد. استر محکمه پاکستان در ماه فوریه امسال آقای گیلانی را به بی‌تفاوتی در مقابل فرمان استر محکمه متهم کرد. محکمه از گیلانی خواسته بود از سوئیس بخواهد دوسیه فساد اداری در مقابل رئیس جمهور زرداری را که مربوط سالهای 90 بود از سر گیرد، ولی گیلانی گفته بود رئیس جمهور بر حال از تعقیب قانونی مسئول است. گیلانی با این عباورزیش از فرمان محکمه با خطر 6 ماه حبس مواجه بود، ولی محکمه وی را به زندان محکوم نکرد. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان با انتقاد از کشورهای غربی گفت که آنها می‌خواهند ارزش‌های غربی را بر دیگر کشورها تحمیل کنند. رئیس جمهور نظربایوف در مصاحبه با تلویزیون روسیه گفت که مداخله غرب از طریق تکنولوژی عصر مطبوعاتی در امور داخلی برخی کشورها تهدیدهای امنیتی را به بار آورده است. نظربایوف افزود که در نتیجه قیام‌های مردمی در یک تعداد از کشورهای عربی، رشد اقتصادی تقریباً 15 سال به عقب افتاده است. رئیس جمهور قزاقستان با ابراز نگرانی گفته است که حکومت‌های تندرو در یک تعداد از کشورهای عربی روی کار خواهند آمد. وین جیوبا صدر اعظم چین امروز با چندین صدر اعظم کشورهای اروپای مرکزی و جنوبی در اورسا مرکز پولند در جریان یک فوروم یا اجلاس اقتصادی ملاقات میکند. چین شدیداً علاقمند گسترش روابط تجارتی با این کشورهاست. وین جیوبا دیروز بعد از ملاقات با دونالد تسک صدر اعظم پولند گفت کشور است تا 5 سال آینده تجارتش با پولند را دوچند خواهد ساخت. این تجارت از سال گذشته میان دو کشور به بیش از 14.5 میلیارد دلار میرسد. با گفته مقامات چینی، این کشور علاقمند سرمایه گذاری در بخش‌های بانکداری، معادن و سکتورهای انرژی و ترانسپورت میباشد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز با صدر اعظم آلبانیا سال بریشاو در واشنگتن ملاقات نموده، آلبانیا را یک متحد خوب در تلاش‌های آمریکا عنوان کرد. او گفته است این یک افتخار است که صدر اعظم آلبانیا را به وزارت خارجه کشورشان خوش آمدید گفته. آقای صدر اعظم و کشورهای شرکای خوبی در تلاش‌های ما و متحدین ما در افغانستان بودند و ما با هم روابط عمیق داریم و آن را هرچی می‌گذاریم. من امیدوارم بحث در موارد زیادی با آقای صدر اعظم در مورد مسائل دو جانبه منطقوی و جهانی هم آقای صدر اعظم خوش آمدید. صدر اعظم آلبانیا گفت یکی از اهداف مهم و این است که خانم کلینتون را قناعت بدهد در مراسم استقلال آلبانیا شرکت کند. و خبر آخر این که یک افسر ارشد نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا به دلیل آنکه روی صفحه فیسبوک از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سخت انتقاد کرده بود، از سمتش برکنار شد. گریستاین حداقل برای 10 سال در نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا خدمات کرده بود. این افسر ارشد آمریکایی به دلیل اینکه قوانین وزارت دفاع آمریکا را زیر پای کرده است، سمتش برکنار شده است. بر اساس این قوانین، صاحب منصبان بر حال وزارت دفاع باید در موقع ابراز نظر محدودیت های را مد نظر بگیرند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در محکمه پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را امروز به جرم بی حرمتی به محکمه مجرم شناخت، ولی به وی سزای زندان را نداد. شورای عالی صلح افغانستان از امریکا خواسته است تا تمام زندانیان طالب از زندان گوانتانامو به کابل انتقال داده شوند. شماری از رانندگان موترها در کابل در کنار نرخ بلند تیل از کیفیت پایین تیل شکایت دارند. گزارش های دیگر را هم می شنوید با ما بانین. شنونده عزیز، شورای عالی صلح افغانستان از امریکا خواسته که تمام زندانیان طالب از زندان گوانتانامو به کابل انتقال بدن. در همین ارتباط آوازه های پخش شده که گویا مولوی خیرالله خیرخواه، یکی از مهمترین مقامات طالبا که در گوانتانامو زندانی یا زندانی بود، از زندان آزاد شده و به قطر انتقال داده شده. ای که امی مسئله آزادی آقای خیرخواه چه واقعیت داره، در همین مورد کوشش میکنیم در جریان برنامه های بعدی جزئیات را به شما بدیم، حتما با ما باشین. ولی قبل از اون میپردازیم به گزارش از کشور همسایه پاکستان و جنجال های سیاسی او کشور. ستر محکمه پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را امروز به جرم بی‌حرمتی به محکمه مجرم شناخت، ولی برش سزای زندان نداد. صدر محکمه پاکستان در ماه فوریه امسال یوسف رضا گیلانی را به بی‌حرمتی در مقابل استر محکمه متهم کرده بود. محکمه از گیلانی اصلا خواسته بود که از سیویز بخواید دوسی فساد اداری در مقابل رئیس جمهور زرداری را که مربوط سالهای 90 بود از سر بگیره، ولی صدراعظم گیلانی گفته بود که رئیس جمهور بر حال پاکستان از تعقیب قانونی مسئول می باشه. گیلانی با ابورزی خود از فرمان محکمه با خطر 6 ماه حبس مواجه بود، ولی محکمه او را ساعت پیش، تقریبا 1 ساعت پیش مجرم شناخت، ولی برای سزای زندان نداد. در همین مورد لحظات پیش، ساعت پیش با احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی کشور که مصاحبه تلفنی داشتیم، آقای سعیدی در مورد چنین گفت:
محکمه پاکستان آقای سعیدی سفرزا گیلانی صدر اعظم به خاطر این که محکمه ننوشته بود و سویت و حیثه ای که داسه سعیدی زرداری در سویت موجود بود دو وضاحت نداره بود، امروز محکمه پاکستان سربرایی ناصره بود آقای گیلانی را مجرم قرارداد، یعنی گناهکار قرارداد مطابق ماده 63. ماده 63 های کود یا محاکم پاکستانی است که ثابت شد که صدر اعظم گناهکار است، اگر که جزای حبس و برطرفی به او تعیین نکرد این جزا را به تاریخ 2 می تعیین میکنه. اما اون چی که مهم است در پاکستان وقتی که یک صدر اعظم فیصله میشه که گناهکار است، بنابراین دوام ماموریتش اپوزیسیون و اعضای دیگه نمیپذیرن، او باید استعفا کنه و صدر اعظم نو تعیین شه. با این فیصله محکمه من فکر میکنم که وضعیت پاکستان بیشتر به طرف بحران میره، امنیت منطقه مشکلات بیشتری پیدا خواهد کرد، حکومت پاکستان نمیتونه بعد از درستتر سر پای خود استاد شه.
آقای سعیدی، یک سوال دیگه که اگر فرض میکنیم آقای گیلانی برطرف میشه، فرد دیگی که برای از این کرسی تعیین میشه طبعا از حزب پیپلز پارتی خود بود، فکر میکنین فرد میانه رو یا معتدل مثل آقای گیلانی خود بود یا فرد خود بود که بیشتر با تندروا سازش کنه و این مسئله به شکل اوضاع افغانستان یعنی رویش تاثیر کنه؟
پیشبینی دیگه است که در حال حاضر در پارلمان پاکستان حزب پیپل پارتی اکثریت داره و خواهد کوشید که شخص را کاندید کنه. اگر به اراده آقای گیلانی باشه شاید رحمان ملک را کاندید کنه یا فاروق نای را کاندید کنه یا رحمان ملک کاندید کنه اگر به اراده آقای گیلانی باشه وزیری داخل است. اما من فکر نمی کنم که اپوزیسیون نواز شریف و عمران خان و دیگر را بگذارن که باز پیپل پارتی صدر اعظم تعیین کنه. من زیادتر انتخابات زودرس پیش بینی می کنم، یعنی انتخابات زود هنگامه. اما به هر صورت پاکستان به زودی نمی کنه سر پاک به درست استاد شد و نظم و امنیت برقرار کنه، به خاطر که مشکلات اقتصادی سیاسی داره. اگر یک شخصیتی با وجودی که آقای گیلانی نسبتا شخصیتی حلیم متواضع و نرمتری بود، اگر رحمان ملک به رئیس صدراعظم تعیین میشه میتونه مشکلات افغانستان بیشتر شه و پروبلمها زیادتر شه.
آقای سعیدی، چند وقت پیش آوازه بود که گویا استخبارات پاکستان یا بهتر بگویم اردوی پاکستان به شکل میخواید حکومت ملکی پاکستان از طریق قضای او کشور آزار بده. چی فکر میکنین؟ چانس یک کودتا نمیگم، مگر چانس به قدرت رسیدن بیشتر نظامی ها در پاکستان چقدر است؟
جوهتی را که امروز محکمه پاکستان و سوال پاکستانی ها های کود کرد و فیصله را که ناصر الملک بعد از در حقیقت حضور داشتی صدر اعظم و وکیلش افتادتن الان که باور می است که اگر دستی اردوی پاکستان یا اطمینان اردوی پاکستان به پشت محکمه نمی بود، محکمه هم چون فیصله تاریخی را با جوهت الان نمی کرد. بدون شک نظامی های پاکستان به پشت محکمه خواهد بودن، محکمه جوهت را از خود نشان داده.
بیانات احمد سیدی کارشناس افغان در مورد سرنوشت یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان شنیدین که امروز از طرف سر محکمه او کشور مجرم شناخته شد به بی حرمتی بستر محکمه. ای که در خود پاکستان کارشناسای پاکستانی چی میگن، مردم چی میگن، چی تشویش های وجود داره در همین موارد، همی حال خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگار در خط تلفن با خود داریم. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات بدین در پاکستان چی گفته میشه؟
خب در گلا جان روز شما و شنوندگان عزیز خوش. قسمی که شما هم گفتین سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به دلیل عملی نکردن حکم محکمه امروز رسما از سوی سر محکمه کشورش مجرم شناخته شد. جلسه قضیه به حرمتی حکم محکمه از سوی صدر اعظم امروز صبح به سربرای قاضی ناصرالملک آغاز گردید که در آن صدر اعظم سید یوسف رضا گیلانی خودش با شمار از وزرای مرکزی و اراکین پارلمان کشورش در محکمه حاضر بودند. سر محکمه پاکستان سید یوسف رضا گیلانی را تا ختم جلسه محکمه تحت ماده 63 1G قانون اساسی پاکستان مجازات نمود، ولی در ظرف چند دقیقه جلسه به پایان رسید و مجازات گیلانی نیز پایان یافت. قبلا فکر میشد که با مجرم شناخته شدن گیلانی از سوی محکمه شاید او از وظیفهش برطرف شود، برای 5 سال آینده از هر نوع منصب دولتی محروم بانه و تا امکان 6 ماه قید از او نیز میرفت، ولی تا اکنون هیچ یکی از این مجازات برای وی تعیین نشده و قانوندانان پاکستانی را نیز در این رابطه بسیار متعجب ساخته. بر اساس راپورها شب گذشته صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور و سران اردوی کشور جلسه طولانی نموده. اگر تا هنوز در مورد جزئیات از این جلسه چیزی گفته نشده، ولی کارشناسان تحت می‌زنند که شاید طرفان در مورد به توافق رسیده باشند و شمار از سران تنظیم های اپوزیسیون که در این جمله نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان است یا از گیلانی خواستند تا بعد از شناخته شدن مجرم از سوی سر محکمه از وظیفه‌اش استعفا بده و کنارگیری کنه. و این را هم باید بگویم که آقای گیلانی اولین صدر اعظم پاکستان است که از سوی سر محکمه مجرم شناخته شده و به اتهام اهانت حکم دادگاه تا کنون 3 مرتبه به حضور محکمه ای حاضر شده. و سر محکمه پاکستان در ماه فوریه سال جاری صدر اعظم کشور متهم به بی‌توجهی به حکم محکمه کرده بود و او حکمی که 2 سال قبل از صدر اعظم خواسته بودند که باید از مقامات سی‌وی‌سی بخواهد که دوسیه فساد اداری علیه رئیس جمهورشان اثر بگیره، صدر اعظم به این حکم توجهی نکرده بود و گفته بود که رئیس جمهور کشور بر اساس قانون اساسی پاکستان از مسئولیت قانونی برخوردار است. و این با یادآور شوم که رئیس جمهور پاکستان به فساد اداری که شامل 60 میلیون دلار آمریکایی است متهم است و گفته میشه به زمان حکومت خانمش این مقدار پول ای به بانکای سوئیس انتقال داده بود.
همکار عزیز، شما که در محل هستین، در محل چی گپ هاست؟ آیا تنش در بین مردم وجود داره یا ای که حالات نرمال است؟
خب در بعض از شهرهای ایالت سند و پنجاب، جایی که اوخان از مردمی یا پیپلز پارتی هستند و اونا به طرفداری از صدر اعظم از این کشور به سرکا بر آمدن و اینا دست به تظاهرات زدن که چرا صدر اعظم این کشور مجرم شناخته شده. منتها در ایالت خیبر پشتونخوا و بلوچستان فعلا حالت نرمال است و کدام واکنشی از طرف مردم تا کنون دیده نشده.
یک دنیا تشکر همکار عزیز، کوشش میکنیم در جریان برنامه های بعدی تازه ترین جزئیات از حالات جاری در محل در پاکستان در پشاور از شما بگیریم. شنونده عزیز، خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه از پشاور بود که در مورد حالات و در مورد نظریات کارشناسای پاکستانی درباره فیصله محکمه فیصله سر محکمه پاکستان در مورد صدر اعظم گیلانی به ما معلومات داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد. معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات
رو بعد قرار دیاد کرد
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستام زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شورای عالی صلح افغانستان از امریکا خواسته که تمام زندانی های طالب از زندان گوانتانامو به کابل انتقال داده شوند. ای درخواست از طرف ای هیئت شورای عالی صلح از طرف یک هیئت شورای عالی صلح مطرح شده که اخیراً از امریکا دیداره داشت. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور ای شورا که در ترکیب ای هیئت به امریکا سفر کرده بود امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که امریکا ای درخواست اونا را رد نکرده. همچنان شنونده عزیز باید گفت که آوازه های پخش شده که گویا مولوی خیرالله خیرخواه یک تن از مقامات ارشد حکومت طالبا از زندان آزاد شده، از زندان گوانتانامو آزاد شده و به قطر انتقال داده شده. ای که چقدر حقیقت عقب از این مسئله نهفته است، این مسئله معلوم خود شد در جریان برنامه‌های بعدی حتما ایره دنبال میکنیم. ولی حال همکار محمد چکفر احمدی مصاحبه کرده با آقای قاسمیار، با آقای محمد اسماعیل قاسمیار مشاور شورای عالی صلح افغانستان و در آغاز ازش پرسیده که در جریان این سفر به امریکا روی کدام مسائل با مقامات امریکایی صحبت کردن.
در سفر اخیری که هیئت شورای عالی صلح به واشنگتن داشتن که من هم در ترکیب هیئت بودم، ما روی امور مربوط به پروسه صلح این مسائل مطرح شد، از جمله موضوع رهایی زندانی ها بود که علاوه به این 5 نفر 16 نفر دیگه که به گوانتانامو میمانن و اونا به ملاحظات جنایی نه بلکه بیشتر ملاحظات سیاسی اونا بندی هستن، اونا هم به افغانستان انتقال داده شده که اینجا دولت مطبوعشان است و ملاقات ها طوری بود که خوشبختانه یک فهم و یک موضع مشترک به اصطلاح هم صدایی پیدا شد.
آقای قاسمیار اگر واضح تر برای ما بگوین که آیا مقام های امریکایی در دیدار با هیئت شورای عالی صلح افغانستان موافقت کردن با انتقال 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو به قطر؟
روی از این مسئله وقتی که بحث صورت می گرفت اونها ملاحظات خود داشتن، نگرانی هایی که نزد از اونها بود داشتن، اما اوتو موضوعی که نشان به تکینه ها تصمیم دارن که رها نکنن ما به اوتو مسئله بر نخوردیم. اونها ترتیب رهایی را خودشان می سنجن به ترتیبی که اونها لازم می بینن شاید به رهایی اقدام شود.
چه نگرانی مشخص داره ایالات متحده امریکا از این بابت؟
خب می گفتن که شخصیت های بلند رتبه هستن، رهایی از اینها به قطر اگر مجال وجود داشته باشه و اینها دوباره مثلا به مخالفت مراجعه بکنن و دوباره به خشونت اینها بپیوندن کافی باعث ملامتی میشن. از او هستن تدابیر احتیاطی که باید دولت قطر جری رابطه داشته باشه و یک کشم بازی مسائل رو ببینم. اینی نگرانی های بود که اونها با خود داشتن و این حق مسلمشان هست.
اما آقای قاسمیار در برخی از گزارش ها گفته شده که خیرالله خیرخواه انتقال یافته به قطر، معلومات شما در این قسمت چیست؟
ملا خیرالله خیرخواه از جمله همون 5 نفری بود که حکومت افغانستان شورای عالی صلح قبلا موافقه کرده بود، نفرهای از ما رفته بودن با گوانتانامو، از اونها تصمیمشان اراده آزادشان جستجو کرده بودن و اونها تمایل نشان داده بودن که با خانواده های خود وقتی تراها میشن در قطر بپیوندن. دیگر حال این که رسید به قطر یا به کابل میایه ایش دقیق ما نمیدانم.
یعنی در پرنسیپ اونا توافق کردن که ابتدا خیرالله خیرخواه انتقال پیدا میکنه به قطر و سپس
که ما روی صحبت کردیم، اما ایتو جدول زمانی و ترتیب زیر ما صحبت نکردیم و ما معلومات ندارم و ما راجع به رهایی کل زندانی های طالب که در گوانتانامو هستن ما صحبت کردیم و خواهان انتقال از اونا به کابل شدیم.
بله آقای قاسمیار، پیش از این هم حکومت افغانستان از ایالات متحده امریکا خواسته تا زندانیای طالب را که در گوانتانامو به سر میبرن به افغانستان انتقال بده و تسلیم حکومت افغانستان بکنه. در این بار چه بود پاسخ مقام های امریکایی به این درخواست شما؟
اونها سخن ما رو شنیدن و جواب رد ندارن به ما. البته این به مورد رسیدگی خود اشاره کردن که قرار داره و قرار میگیره و بیشتر روی از این دور میشه.
مصاحبه بود با محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور شورای عالی صلح افغانستان، که از تلاش هایشان برای آزادی تمام زندانی های طالب از زندان گوانتانامو با کابل خبر داد.
اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدای کیست جان من خدای تو خدای من خدای کیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میرزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من باغ می کشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
یک جنرال ارشد ناتو از موفقیت ماموریت ای پیمان نظامی در افغانستان سخن گفته. ای جنرال برتانوی گفته که این ماموریت به یک مرحله مهم رسیده و مخالفین مسلح ضعیف و نیروهای افغان قوی تر شدند. ساعت نزدیک به 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم احمد حنایش به استودیو آمده و با سرخط خبرها با شما است. احمد جان بفرمایید.
گزارش ها می رسانند که ملا خیرالله خیرخواه یکی از مقام های پیشین رژیم طالبان به قطر انتقال داده شده است. یک جنرال ارشد ناتو می گوید که در 7 ماه گذشته 400 مخالف مسلح که قصد انجام حملات را در کابل داشتند دستگیر یا کشته شدند. در نتیجه درگیری های مسلحانه میان نیروهای پلیس سرحدی و مخالفین مسلح دولت در ولایت بدخشان و نیروهای پلیس تلفات سنگین وارد آمده است. هزاران تن امروز در مرکز ولایت پکتیکا دست به تظاهرات زدند و بر ضد معاون اول رئیس جمهور کرزی شعار سر دادند. ستر محکمه پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را امروز با جرم بی‌احترامی به محکمه مجرم شناخت ولی به وی سزای زندان نداد. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان با انتقاد از کشورهای غربی گفت که آنها می‌خواهند ارزش‌های غربی را بر دیگر کشورها تحمیل کنند. وین جیابا صدر اعظم چین امروز با چندین صدر اعظم کشورهای اروپای مرکزی و جنوبی در وارسا مرکز پولند در جریان یک ریفروم یا اجلاس اقتصادی ملاقات میکند. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز با صدر اعظم آلبانیا سالی بریشیا در واشنگتن ملاقات نموده، آلبانیا را یک متحد خوب در تلاش های آمریکا عنوان کرد.
شماره از راننده های موتر در کابل در کنار نرخ بلند تیل از کیفیت پایین تیل در شهر شکایت دارند. این راننده ها ادعا کردند که استفاده از تیل بی کیفیت باعث بروز عوارض تکنیکی در ماشین موترهای اونا شده. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
به دنبال شکایت های رانندگان در شهر کابل مبنی بر موجودیت تیل بی کیفیت در بازارهای این کشور، اداره نرم و استاندارد افغانستان در نظر دارد تا از ورود تیل بی کیفیت به افغانستان جلوگیری نماید. دکتر خطیب معاون اداره نرم و استاندارد بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها می خواهند در این مورد به همکاری برخی از متخصصین داخلی و خارجی در 5 بندر کشور یک سلسله از داماتی را روی دست گیرند. به گفته آقای خطیب به هدف جلوگیری از فروش تیل بیکیفیت در بازارهای افغانستان تیمهای سیار را نیز به کار خواهند گماشت.
کار استخدام یک کمپانی بین المللی را برای احداث و فعالیت لابراتوارهای مواد نفی در 5 بندر عمده افغانستان که حیرتان، آقینا، هرات، نیمروز و شیرخان بندر است در مراحل نهایی رساندیم. کمپانی بین المللی به تمامی بنادر لابراتوارهای مجهز را افتتاح خود کردن و توسط متخصصین داخلی و خارجی کیفیت مواد نفی توسط همین کمپانی بین المللی بعد از تثبیت خود شد. تدارک لابراتوار سیار است به خاطر کنترل پمپ استیشن ها و حتی کنترل سیار در شاهراها زمانی که تیل هایی که به صورت قاشق داخل افغانستان میشه و چه میتونیم از این دستگاه سیار استفاده بکنیم.
آقای خطیب همچنان گفت آنها توانستند در سالهای گذشته بیش از 10 میلیون لیتر تیل بی کیفیت را کشف و ضبط نمایند. انتظار می رود این اقدامات جهت جلوگیری از ورود تیل بی کیفیت در حال صورت گیرد که شمار زیادی از راننده ها در شهر کابل از ورود تیل بی کیفیت در کشور شکایت دارند. آنها می گویند بر علاوه این که استفاده از تیل بی کیفیت باعث آلودگی هوا می شود، بلکه عوارض تکنیکی موترهای آنها را نیز افزایش داده است. به صدای چند تن از رانندگان گوش می دهیم.
تیل ها اکثریت تیل بی کیفیت، تیل بسیار قیمتش بالا رفته است. هر نوع تیل میارن بخی موتر ها بسیار وقت چالان نمیشه، پلک بدل میکنیم، فارسینگ بدل میکنیم. تیل ها دیگه بخی به کیفیت است. تانگ میری نرخش یک قیمت است، یک تانگ میری یک قیمت است. تو بخی یک رقم تیل است که هیچ آدم نمیفهمه که یا تیل است یا قیل است.
ما کیفیت تیل خود و کیفیت صحیح نداره. این سرید بود ما تیل انداختم دو پیرم خودم تیل موتر پاس کشیدم. تیلش هم فهم که هاو داره یا کوالتیش خراب نیست. خوب را خراب است. دیگه تیل صحیح وارد نمیشه اصلا. نه فهم چی مشکلات از این است. بسیار کمش است که بنام سوپر گفتم مفروشن عطا هم وام فعلا کیفیت خوب نداره. رادیو آزادی.
بحث هفته.
سلام های من ستار فروغ را بپذیرید و به یکی دیگر از بحث های هفتگی رادیوی آزادی خوش آمدید. برنامه حاضر به مسئله انکشافات تازه در خصوص امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا اختصاص داده شده است. پس از ماها بحث، مسوده این سند به روز یک شنبه هفته روان از سوی هیئت های مذاکره کننده دو کشور نهایی شد و برای امضای رهبران افغانستان و آمریکا آماده گردیده است. مشاور امنیت ملی افغانستان و وزیر خارجه این کشور به روز دوشنبه در مورد محتوای این توافقنامه به اعضای شورای ملی توضیحات دادند. مسوده سند مشارکت استراتژیک با آمریکا در 8 بخش ترتیب شده و یکی از مسائل عمده در آن همکاری ایالات متحده در راستای تقویت نیروهای افغان و دفاع از تمامیت ارضی این کشور به حساب می آید. مهمانان ما در این بحث هستند: شینکای کروخیل، عضو ولسی جرگه، عارف الله پشتون، رئیس کمیسیون امور بین المللی مشران و جرگه، و عبدالستار سعادت، آگاه مسائل حقوقی و بین المللی. مهمانای عزیز، در استودیوی رادیوی آزادی در کابل بسیار خوش آمدین. نخست از خانم کلوخیل می خواهم این گونه سوال کنم که توضیحات دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، در اجلاس روز دوشنبه ولسی جرگه در خصوص جزئیات مسوده سند مشارکت استراتژیک با آمریکا تا چی اندازه توانست قناعت اعضای ولسی جرگه بخصوص از شما را حاصل بکنه و پرسش هایی که نزد شما موجود بود به آن پاسخ بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام. باید بگم که نگرانی که پارلمان افغانستان همیشه داره که گاهگاهی هم حکومت اقداماتی که میکنه و یا تصامیمی که میگیرن اکثرا با مجلس شریک نمیسازه، فقط مجلس بالاخره توانست که دکتر سپسپانتا را با مجلس بخواه و تا در قسمت پیشرفت از این سنده که در آینده بین دو کشور امضا خواهد شد و همچنین محتویات از این سند باید به مجلس راپور میداد و یا گزارش میداد. همون بود که دکتر سب روز دوشنبه قبل خواسته شد و در قسمت از اینکه کدام مسائل، کل پروسه تقریبا چیزی کم دو سال را تشریح کرد که چی مذاکرات بود، کجا مشکلات بسیار زیاد بود، کجا تفاهم صورت نمی گرفت و بالاخره می کل پروسه را تشریح کردن و همچنان گفتن که بعد از امضا بین دو حکومت، بالاخره حکومت آمریکا هم سند مذکور با مجلس سنا شریک خواهد ساخت و اونا حمایت خواهد کردن و هم به می شکل به ولسی جرگه خواهد آمد و مجلس در برازی تصمیم خواهد گرفت.
خب همی توضیحات آقای اسپنتا تونست به پرسش هایی که نزد شما در رابطه به چگونگی امضای سند استراتژیک موجود بود پاسخ دریافت بکنه با سوالات شما؟
خب به هر صورت نگرانی هایی که هر کسی هر از وکلس به داشت از دکتر اسپنتا پرسش های خود را داشت و اونو هم در تا حدی که تونستم به جواب ارائه کرد، اما به هر حال این انوزمی سند چون به دست خود اعضای مجلس نرسیده و تفصیل از یه جزئیات از این سند هنوز هم برای مجلس واضح نیست و این رو میگذاریم وقتی که معلومات بیشتر دوباره مجلس خواسته شد و یا این که بعد از امضا هم این حق محفوظ است برای مجلس که دوباره با تفصیل و با جزئیاتش بیاید به مجلس و مجلس دوباره زود تصمیم خود را بگیره.
خب قسمی که در آغاز گفتم، دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان هم در عین روز به شورای ملی رفته بود، اما او برای اعضای مشران و جرگه در مورد محتوای پیشنویس توافقنامه استراتژیک حرفای داشت. آقای پشتون، با توضیحات وزیر خارجه، مسائلی که در ارتباط به امضای پیمان استراتژیک با آمریکا نزد شما گنگ و لاینحل باقی مانده بود، آیا این موضوعات برای شما روشن شد؟
این طور بود که این به چیزی نبود، یک جلسه اجتماعی بود، پبلیک هیرینگ بود، اما وقت که امو سند تا مشران جرگه پروپوزیسی جرگه رسمن میه، در امو وقت اعضای شورا تصمیم میگیره.
خب سعادت صاحب، به نظر شما چرا متن مسوده سند استراتژیک با آمریکا پیش از اینکه به امضا برسه از سوی رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در اختیار قانونگذاران افغان و امریکایی قرار نگرفته؟
خب من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرامی و تمام کسایی که بحث ما را میشنوند. من فکر میکنم هیچ الزام قانونی در مورد وجود نداره که حکومت افغانستان در مورد با قوه مقننه افغانستان مشوره میداشتند و در این مورد قوه مقننه افغانستان مشوره نمیته، بلکه نقش تصمیم گیرنده خود را داره. بعد از اینکه رئیس جمهور مطابق ماده 64 قانون اساسی این سند را امضا بکنه که تا هنوز این سند از بود حقوق بین الدول در حالت امضای معلق قرار داره، یعنی کسایی که صلاحیت مذاکره را داشتن اونا امضا کردن، یعنی قسما سند نهایی شده که معمولا در جهان تو اسناد 98% باز به طرف امضای دائمی یا امضای اصلی میرن، که بعد از اینکه رئیس جمهور خودش این سند را امضا بکنه و یایی که مطابق فقره 17 ماده 64 قانون اساسی تفویض صلاحیت بکنه برای کسی دیگه، که این سند باز برای ما سند رسمی و برای طرف ایالات متحده آمریکا از لحاظ حقوق بین الدول خود معاهده ساده اجرایی است، یعنی که ما معاهده را با قوه اجرایی ایالات متحده آمریکا منعقد کردیم. اگرچه رئیس جمهور افغانستان بسیار تلاش داشت که به مو شیوه خودشان که گویا پول باید گنجانیده شود مقدار کمک، که به این شکل اگر پول یک سنت آمریکایی همونجا جای بجای میشد، باز خود مداخله سنا و کانگرس ایالات متحده را ایجاب بکرد که
خب ساده سر ببخشین، یعنی فکر میکنین فعلا نیاز به این نداره که این سند برای تصویب با کنگره آمریکا ارائه شود؟
به هیچ وجه نه، بر طرف ما بله، یعنی اسناد معمولا معاهدات برای کشورها با در نظر داشت نظامای حقوقیشان صورت میگیره.
خب به شورای ملی افغانستان چه وقت باید ارائه شود؟ بعد از اینکه به امضا برسه از طرف رؤسای جمهور دو کشور؟
بله، بعد از اینکه رئیس جمهور کرده این سند را امضا بکنه، از طرف ایالات متحده آمریکا هم اونجا باید رئیس جمهور امضا نمیکنه این سند را، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطابق قانون اساسی از اونها اونجا باید در افغانستان در قانون اساسی ما که سرقومندان اعلی رئیس جمهور است، اونا هم سرقومندان اعلیشان رئیس جمهور است، یعنی او به حیث رئیس قوا تمام قوای نظامی ایالات متحده آمریکا این سند را امضا میکنه، که قسما این سند استراتژیک برای از اونا گفتم که از بود قوی اجرا است.
خب سعادت صاحب، در اون صورت در پس از امضای این سند اگر به شورای ملی افغانستان ارائه شود و اعضای شورای ملی افغانستان نقطه نظرات خود داشته باشند یا تعدیلات را به میان بیارند، در اون صورت چگونه میشه؟
به هیچ وجه نه، البته در بعضی مسائل در حقوق بین الدول برای امضای معاهدات یک لفظ را دارند به نام تصویب مشروط، که ما او بحث را نداریم در نظامای حقوقی، ما متاسفانه ای بحث را نداریم، یعنی قوه مقننه افغانستان این سند را یا به می شکل باید تصویب بکنن و یا رد بکنن، یعنی فسخ الحاق است و یا الحاق افغانستان است. در اینجا اینا صلاحیت دیگه را ندارن. من اینطور فکر میکنم که یک چیزی را من میخوایم یادآور شوم، عضو ولسی جرگه و مشران جرگه اردویش اعضا با ما وجود داره، یکی از دلایلی که رئیس جمهور فکر میکنم زیاد نخواست با قوی مقننه مشوره بکنه، این مشکل اکثر در کشورهای جهان سوم وجود داره که استخبارات کشورهایی که در اونجا زینف هستن در بنحو از اینکه بسترای قوی مقننه واسه است و میتونه اینا عوامل خود را داشته باشه، میشه بعضی مسائل سبوتاژ و ما فکر میکنم بعد از این هم در دو قوا این مسئله با وجود خواهد آمد، تلاشای در این مورد صورت خواهد گرفت. اگر در جریان مذاکره معمولا زیاد یک مرحله نازک می باشه، هر طرف خواسته های بسیار زیاد و می خواهند مکلفیت های بسیار کم داشته باشه، اگر در این بین نقاط مذاکره افشا میشه، به رسانه ها داده میشه و یا این بحث وسیع میشه، باز میتونه سبوتاژ بکنه جریان انعقاد را یا پیشرفت مذاکره را. من فکر میکنم یکی از دلایل او بوده، اما به هر صورت مطابق ماده 90 قانون اساسی این سند استراتژیک میره برای اینا و اینا باز صلاحیت دارن که تصمیم گیری بکنن.
خب کلوخیل صاحب، شما بر ما بگوین که برخورد اعضای ولسی جرگه با این سند پس از اینکه به امضا برسد چگونه خواهد بود؟
خب اعضای ولسی جرگه معلوم دار، من فکر میکنم که دی جای شک نیست، خصوصا ممالکی که در منطقه نگران است و همچنان روادر به این است که حکومت افغانستان یا دولت افغانستان یک شریک استراتژیک با یک مملکتی که مالدار یک قوت جهانی است از داشته باشه، و اونا به حد اعظمی کوشش های خود را کردن که ای اصلا امی پیمان امضا نشوند، و ما مطمئن هستم بعد از اینکه ای پیمان امضا میشوند، برای اینکه مشکلات امنیتی در داخل توسط گروپ های توریستی و افراطی که در منطقه موجود است شاید عملیات گپاس را بگه، و در زمین شاید سر افکار آمد تأثیر گذار باشه، مطبوعات استفاده بکنن و به می شکل حتی از پارلمان را به شکل از اشکال مستقیم و یا غیر مستقیم تأثیر گذار خواد بودن و یا تأثیر خواد کرد که در قسمت محتویات زیر بعض پیشنهادات یا نگرانی هنوز هم موجود خواد باشه بعد از اینکه امضا.
خب میشه یکی از این دوسته نگرانی را برای ما بگوین که از اعضای ولسی جرگه چی هست؟
خب از نگرانی اعضای ولسی جرگه معلوم دار، هر مملکت چی عضو ولسی جرگه باشه و یا کارمند حکومت افغانستان همگی طرفدار از ایست که حکومت افغانستان قربانی خواسته های دیگران نشود و حد اعظمی افغانستان هم بتونه منافع دی پیمان داشته باشه. برای اینکه ما این پیمانه در منطقه یا در خطه از جغرافیه که ما قرار داریم ما بر ما بسیار جالب نبود، مگر ما دیگر انتخاب نداشتیم. برای از اینکه همیشه افغانستان متاسفانه از طرف ممالک همسایه متضرر شده و به خاطر و همچنان افغانستان هنوز یک مملکت نیست که خود کفا و با پای خود استاد باشد، به هر صورت نیاز داشت به کمک های در قسمت بازسازی افغانستان، در قسمت رشد افغانستان و همچنان در قسمت تقویت سکتور امنیتی افغانستان.
تشکر. کلاخیر صاحب، یکی از مخالفت های اعضای ولسی جرگه یا در مجموع از شورای ملی با ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا به خاطر ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان بود، اما گفته میشه که در متن این مسوده پایگاه های نظامی آمریکا شامل نیست. این چقدر به نظر شما میتونه زمینه را برای تصویب سند مشارکت استراتژیک با آمریکا از سوی شورای ملی و به خصوص ولسی جرگه مساعد بسازه؟
خب ما مطمئن نیستم و اگر بسیار یک سند ایدئال برای به خاطر افغانستان ساخته شود، بازم هیچ امکان نداره که بعضی کسای در مجلس پیدا نشوه که خلاف از این سند باشند. من گفتم که استخبارات منطقه بالاخره از ابزارهای مختلف استفاده خواهد کرد که افکار مردم را و یا از اعضای پارلمان را از اقتدار به قسم تنظیم بسازه که به مخالفت از این سند بیستن و یا نظری منفی بدهند. به هر حال این مشکلات است که حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان در مجموع مردم افغانستان داره، ورنه شاید که افغانستان اصلا ضرورتی برای امضای سند نمیداشت اگر ما در یک جای قرار میداشتیم که همسایگان افغانستان کمک بکرد.
خب چی کارهایی باید به نظر شما صورت بگیره تا جلو امی تلاش های کشورهای منطقه به خصوص همسایه های افغانستان از ایران و پاکستان گرفته شود؟
من فکر میکنم که حکومت افغانستان حد اعظمی باید کوشش کنه تا کمپین های مختلف را به اصلاح به کار پرته و برای اعضای ولسی جرگه در قسمت وضاحت اسناد و یا مثلا مفادی که حکومت افغانستان یا مردم افغانستان در سند دارند و یا تفهیم شود و منافع ملی افغانستان که در سند گنجایش شده و به نفع ما است، در این باره تا بتونه که اعضای ولسی جرگه به او رأی منفی نده بلکه او را تصویب بکنند.
خب پشتون صاحب، به نظر شما چقدر تلاش های کشورهای منطقه از طریق اعضای شورای ملی برای که مانع ایجاد بکنه بر سر راه ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا چقدر محسوس است این تلاش ها؟
اینطور است که رئیس جمهور افغانستان میگه که حاک افغانستان از همسایگاه هیچ وقت وزیر دیگر استعمال نمیشه. اینطور وزیر سابق هر جا و رئیس جمهور افغانستان تکرار میدم. دین روز امو حسابالات در مشران جرگه هم مطرح شد. خیر، حاک افغانستان بزید امسایه ایچ وقت استعمال نمیشه. کی با ما اینجا به تضمین میده که بعد از 2014 امسایه هم در
مداخله نمی کنند در امور؟
مداخله نمی کنند. اینجا با کی با ما چی میده؟ حتی به تضمین میده.
اما در این سند گفته شده که این مسئله گنجانیده شده هرگاه پس از سال 2014 تهدید متوجه افغانستان می باشد سوی کدام کشور، آمریکا از افغانستان دفاع می کنه. چقدر مهم است این مسئله به نظر شما؟
خب بسیار مهم است، بسیار موضوع مهم و جدی است. مثلا یا پاکستان یا ایران که در هکرای افغانستان مداخله میکنه، این باید اگر باشه خوب، اگر نباشه باید دولت افغانستان به این بسیار پیشوار بیاره که هر کس که با دولت افغانستان یا در حاک افغانستان به چی میکنه، مثلا
میخوان مداخله بکنن، دست رازی بکنن،
مداخله بکنن، باید عزیز پیمان استراتژیک بسیفاداش.
اگر در مورد برخورد اعضای مشتان جرگه مشخصا بگوین که چگونه خواهد بود برخوردشان در آینده با تصویب یا تایید ای سند زمانی که در آینده واگذار میشه این مسئله به مشتان جرگه؟
اینطور است که مجلس سنای افغانستان چیزی که در قانون باشه از مردم افغانستان دفاع میکنه، هر چیزی که نه کسی در مورد مردم باشه ایرا مشتان جرگه رد میکنه، اگر چیزی که در نفع افغانستان باشه ما مورد تایید میکنیم.
سعادت صاحب، با توجه به اینکه میزان کمک های مالی آمریکا به افغانستان در مسوده توافقنامه استراتژیک مشخص نشده و این مسئله را حکومت افغانستان به عنوان یکی از شرط های خود برای ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا ارائه کرده بود، چی فکر میکنه؟ آیا تمام شروط افغانستان که همواره بالای آن تاکید کرده و از توصیه های لوی جرگه عنانوی هم بوده پذیرفته شده؟
خب فکر میکنم مقدار پول یا کمک که ایالات متحده آمریکا میکنه در این سند این مهم نیست. اما او چیزی را که در این سند بسیار زیاد مهم بود، ما قبلا گفتم ایالات متحده آمریکا دو نوع معاهده داره که معاهده رسمیش و شکلیات خاص خود را داره و هر سال اگر مبلغ را ایالات متحده آمریکا کمک در نظر بگرفت برای افغانستان، او سالانه در بودجه عادی ایالات متحده آمریکا پاس میشد بدون از اینکه سلیقه و باورای کانگرسمنا در اونجا بسیار معیار می بود. در سند ساده اجرایی که یکی از نواقص سند ارزیابی میشه از لحاظ حقوق بین الملل، یک نقصی که داره اویی است که یعنی ایالات متحده آمریکا هیچ نوع تعهد مالی در قبال افغانستان مطابقی سند ندار. یعنی عیب سند ساده اجرایی امی است، دیگه از لحاظ اجرایی کدام فرقی با سند رسمی نداره. یک چیز دیگه که در این سند مهم بود، ما فکر میکنم رئیس جمهور هم که زیاد تاکید میکرد روی نقطه، به می خاطر بود که این سند را واقعا استراتژیک میساخت، چرا که اسنادی که استراتژیک باشن باید به مجلس سنا و کانگرس ایالات متحده آمریکا بره. چیزی که ایالات متحده آمریکا میخواست که نشوه این کار چند نقطه بود. اولی که از لحاظ زمانی اینا فرصت ندارن، تا زمان برگزاری کنفرانس شیکاگو این سند نمیشد که پاش شود از مجلس سنا و کانگرس ایالات متحده آمریکا. دوم مسئله زمانت اجرایی بود برای ایالات متحده آمریکا که به فسخ قرارداد هم باز اما قدر شکلیات ضرورت داره مثل که به تصویب بشه. ما فکر میکنم که خود زمان این قرارداد 10 سال است و این یکی از عیوب دیگه است که همسایه ها را به نحو تطمیع میکنه و برای مخالفین هم به شکل روحیه میته که اینا اگر بتونه 10 سال دیگه مقاومت بکنن شاید ایالات متحده آمریکا را و نظام افغانستان را دیگه برقیب نشینی وادار بکنه. ای از اویوبی است متاسفانه در سند وجود نداشت، اما با تمام ای چیزا من فکر میکنم در مذاکره معمولا حیثیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و پرستیج بین المللی کشور میار است. او پرستیج را که ایالات متحده آمریکا داره و او موقف را که ما داریم نظر به او، ما به بسیار سند خوب دست یافتیم، یعنی بسیار مزایای خوب داره، بسیار چانسای خوب، فرصتای خوب برای افغانستان داره که ما باید از مذاکرچیای خود تشکر بکنیم. در این مورد
نظر ساده است، شما گفتین که بر 10 سال است، اما در متن مسوده این سند اشاره شده که قابل تمدید هم است این زمان.
فرض بکنین که شما بر 10 سال بعد در افغانستان، در پارلمان افغانستان هم و در قوه اجرایی افغانستان هم نفوذ منطقه را تا حدی یافتین که دیگه یک فاصله واقعی بین ملت و اون نظام وجود داشته باشه و یک بار طرف افغانستان به مداخله منطقه بخواهد که اینمی قرارداد را فسخ بکنه، شما باز این تهدید را چقدر دور میدانین؟ یعنی ما
فعلا شما نفوذ کشورهای همسایه را در شورای ملی افغانستان تا چه اندازه ارزیابی میکنین؟
حد نمیدانم که ما را چالش بکنه. ما باور دارم که سند استراتژیک مخالفتای را بر دو جرگه خواهد داشت، هم در سنای افغانستان و هم در ولسی جرگه افغانستان خواهد داشت، اما باور دارم که تصویب میشه. یعنی من فکر میکنم که ما در مورد آینده باید دقیق باشیم. اون چیزی را که من گفتم، خب این خود طرف ما بود، طرف دیگه ایالات متحده آمریکاست. اگر 10 سال بعد آمریکا، ما واقعا برش ضرورت داشته باشیم اساسیت های منطقوی از این حالت هم تشدید پیدا بکنه و اونا بخواید که دیگه با ما به روابط استراتژیک خود دوام نتیم، باز هم ما در اینجا نقص میکنیم، توان میکنیم. و گفتم از طرف دیگه یک روحیه برای مخالفین دولت افغانستان میته که اینا میتونن 10 سال جنگ را به شکل چریکی از رهبری بکنن، ادامه بدن. اگر این میاد زمانی به این شکل تا اینقدر کوتاه قید نمیشد و خود هم استراتژیک، ما زمانی که میگم استراتژی چی است؟ استراتژی خودش زمانی که شما یک پلان را چاق و سه میسازین، حداقل عمرش به 20 سال میارین، از لحاظ زمانی و از لحاظ ماهیت هم چاق و کلان باشه، باز ما او را استراتژی میگیم.
تشکر.
خب در نظر داشتی نقطه، من این نگرانی ها را دارم.
خانم کلاخیل، شما چقدر موافق هستین با گفته های آقای سعادت؟
خب من کاملا با اونا موافق هستم، اما به هر حال قسمی که هم گفتن به اون موقفی که حکومت دولت افغانستان قرار داره و به اون موقفی که همچنان ایالات متحده قرار میگیره، باز هم این سند را که ما بتونیم امضا بکنیم و تصویب شما مجلس بگیریم خالی از فایده برای مردم افغانستان نیست.
تشکر. پشتون صاحب، به نظر شما همسایه های افغانستان به خصوص ایران و پاکستان چرا میخواین تلاش بکنن که موانع را ایجاد بکنه در زمینه ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا؟
اینطور است که شما باید را میبینیم که پاکستان و ایران و اونا میترسه. اینجا جنگی بکسادیسته، جنگ سیاسیسته اینجا، اونا میترسه مثلا. اما وقت که امریکایی خصوصا امریکایی در افغانستان پایگاه های هرزمی دشتا باشه، اونا میترسه که یگان وقت اینطور نباشه که حاک افغانستان به زیر علیه ما استعمال میشه.
سعادت صاحب، چرا در این سند موضوع ایجاد پایگاه های نظامی دائمی امریکا ذکر نشده و گفته شده که قرار است در یک سند جداگانه این مسئله ذکر شود و به امضا برسه میان دو کشور؟
من فکر میکنم این مسئله روی چند نقطه صورت گرفته. یکی که برای مذاکراتی ها هم بسیار مشکل بود که در تمام مسائل بسیار زود به توافق برسن، و نقطه بسیار دقیق و جدیه که حساسیت های داخلی را هم داشت و جدا حساسیت های منطقوی را هم در قبال خود داره. از این لحاظ هر دو طرف باید از زیاد احتیاط کار می گرفتن، که از این که این نقطه پیمان استراتژیک را به طرف بنبست می برد، اینا این نقطه را ماندن. بعد از این که سند استراتژیک تصویب میشه، در خلال یک سال بعد بحث سر زمایمش باشه. البته چند معاهده دیگه، اسناد دیگه هم بخش زمایم سند استراتژی قرار گرفت، و امی خود زمیمه هم از لحاظ حقوق بین المللی عین اعتبار سند اصلی را داره، معاهده اصلی را داره. من فکر میکنم این مسئله را اینا میخواین که از لحاظ روانی اول انعکاسات از زیره، تبعات از زیره باید ارزیابی بکنن، در داخل افغانستان در منطقه باید ارزیابی بکنن، و از لحاظ روانی هم بسترسازی بکنن برای ازی، و در خلال مدت یک معتبی است که بعد ازی پیمان استراتژیک که بسته میشه، به این معنا که سرنوشت دو ملت را یا دو نظام را شما گره میزنین، و زمانی که سرنوشت دو ملت یا دو نظام گره میخوره، باز بحثای اقتصادی، بحثای اجتماعی، بحثای فرهنگی، بحثای نظامی امنیتی همه شده میتونه. و من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان ایرا بهتر دانستن که بعد از این در مدت یک سال با حوصله تمام و با در نظر داشت اساسیت‌های داخلی و منطقوی بتانن به چارچوب دست پیدا بکنن که او همو زمیمه امنیتی یا پایگاه نظامی است. بعضی مسائلی که ما داخلی مطرح کردم، مثلا مسئله کپیتالایسیون است یا مسئولیت قضایی است که میشه در آینده سریعزی بحثا و جنجالای باشه، و در منطقه اساسیتایش کلگی شما میفهمین بسیار محسوس است، و من فکر میکنم همش قابل عزیز که باید یکقدر زمان برش داشته باشه.
خب در دقایق بحث خود قرار داریم، چی فکر میکنین حالا که کابل و واشنگتن نزدیک شدن برای امضای سند مشارکت استراتژیک، حساسیت ها و عکس العمل کشورهای همسایه و منطقه چی خواهد بود؟
باید انتظار کشید. من فکر میکنم منطقه بالاخره با در نظر داشت اعمالی که داشتن، ما اگر امروز گرد میز که ششتیم، امروز اگر ایالات متحده آمریکا را آغوش مادر فکر میکنیم، در واقع ایالات متحده آمریکا یک مادر خوب شاید برای ما نبوده نیست، اما این منطقه است و این همسایه است که ما همونطور تصور میکنیم ما را مجبور به این ساخته. من فکر میکنم عکس العمل های خود را دارن، و چیزی را که ما از لحاظ زمانی مطرح کردم اونم نقطه نگرانی ما میشه. اگر این دراز می بود این میاد، باز اینا جرأت از این را نمی کرد که به یک جنگ فرسایشی و به جنگی که دراز مدت باشه، از لحاظ اقتصادی هم برای ازنا مشکل باشه، برای ازی بره. اما من فکر میکنم که در 10 سال اینا به می اعمال خصمانه خود، دشمنانه خود ادامه خواهد دادن، و به هر شکلی که باشه به تضعیف نظام و حاکمیت افغانستان اینا تلاش خواهد کرد.
تشکر خانم کلوخیل. در آخر شما اگر بگوین که چگونه ارزیابی میکنین عکس العمل کشورهای منطقه، به خصوص همسایه های افغانستان، ایران و پاکستان را، پس از اینکه مسوده سند مشارکت استراتژیک با آمریکا ترتیب شده؟
من فکر میکنم که اگر ما تا حال که یک شریک استراتژیک با آمریکا هم نبودیم، به هر حال این دو مملکت همیشه کوشش کنه که نظام را بی‌ثبات بسازه، مشکلات امنیتی را بار بیاره، و مثلا کسانی که میخواد افغانستان سرمایه‌گذاری کنن اونا را مثلا به جرأت ساخت و از این مملکت فرار دادن. اینا به هر حال اگر این پیمانم نمی بود، به این خود قانع می سازن که همیشه یک افغانستان ضعیف به نفع از اوست. برای اینکه افغانستان میشه که همیشه آن چیزی که منابع افغانستان است بتواند که بسیار به خاطر جمع از او استفاده کنه، بهترین مثال از خود آبهای افغانستان است. اگر امروز افغانستان یک موقفی می بود که بالای یک مدیریت قوی منابع خود خصوصا آب را می داشت، شاید ایران امروز به صورت دستی از او زیر سنگ ما می بود. اما این که افغانستان در موقف نتونست که برسه، امروز بسیار خوش است به می که در افغانستان مداخله داشته باشند و افغانستان همیشه متوجه مسائل امنیتی باشه، به جایی که به بازسازی افغانستان یا به مدیریت منابع خود بپردازند. به هر حال اونا به امی کار خود ادامه میتن، برای اینکه باور ایران و پاکستان به یک افغانستان ضعیف و بی‌ثبات است. باز هم دوام خواهد کرد، قسمی که آقای سادات نگرانی خود را دارند به موقعی که این مسئله باید دوام بکن تا وقتی که شاید خود امریکا به وادار شو که دیگر ادامه نده بعد از 10 سال، و یکی که کسانی که مثلا به حمایت از و پاکستان و دیگر بعضی افراطی‌های این منطقه وجود دارد، اونا هم بتونن که به حوصله‌مندی جنگ رو به درازا بکشونن و باز هم افغانستان رو به طرف یک افغانستان ضعیف، یک حکومت بی‌ثبات، به اصطلاح یک همیشه بلگوی منطقه خواهد بود.
در متن مسوده اشاره شده که در صورت که کدام تهدید متوجه افغانستان شود در آینده پس از سال 2014 سوی کدام کشور آمریکا دفاع میکنه از افغانستان، این چقدر میتونه دست کشورهای همسایه را از مداخله در امور افغانستان کوتاه بسازه؟
خب تا جایی که خبر در مثلا ایالات متحده آمریکا به این موافقت نکرد اگر یک تهدید موجود باشه و با امر حکومت افغانستان اونا بیستند. اما به هر حال این کسایی که در منطقه فعالیت دارن اونا مستقیم خودشون عساکر خود را اینجا روان نمیکنن، همیشه گروپ های یا اشخاص را پیدا خواهد کرد که بهش از نه حمایت خواهد کرد و اونا توسط عملیات غیر تعریف شده و یا چریکی با اونا مداخله خود را ادامه خواهد داد، نه اینکه مستقیما خودشون عساکرشون در داخل افغانستان شون.
بسیار زیاد تشکر. در همینجا رسیدیم به پایان بحث این هفته ما که به مسئله انکشافات تازه در خصوص ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا اختصاص یافته بود. از شما مهمانای عزیز که سهم گرفتین در بحث ما بسیار زیاد تشکر. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید که همه روز از 7 صبح تا 7 شام ادامه داره. رادیو آزادی.